چه شد صبر و قرارم وای بر من، چه بد شد حال زارم وای بر من، جوانی را به پیری هدیه دادم، به خاک غم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم. بس با قصه خو کردم خدایا، جوانی را ز دست دادم خدایا، تو پیری را به خود دیدم شکستم، جوانی آرزو کردم خدایا، ندانستم که داره این ده که هفتیر یادش کردم خدایا، شرمندتم جوانی جوانی جوانی، غم کرده با خوشیام توانی نمانی، خاک غم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم. بهار عمر رفت ای داد و بیداد، چه بیگوده ز دستم رفت ای داد، شکایت دارم از است زمونه، تموم آرزو کم رفته به با، میدانی چرا قدر جوانی که صد حیف از عمر آدمی زاد، شرمندتم جوانی جوانی جوانی، غم کرده با خوشیام توانی دوانی، به خاک غم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم.
دوست خوب مثل چراغ در تاریکی هست، اما یادت باشه که با روشنایی که رسیدی دورش نندازی. دوستی هایتن مادام و برقرار، حال دلتن خوب و خدا نگهدار. تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان ایمان مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن، درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. مقام، مقام. یکی از دشواری‌های اهالی زبان فارسی تلفظ کلمات عربی است که نوشتنشان یکسان و تلفظشان متفاوت است، مثل محال و محال یا مقام و مقام. درباره محال و محال در جای دیگر گفته ایم که تلفظ درست آن محال است نه محال، اما در مورد مقام و مقام قضیه فرق می کند. مقام اسم مکان است و در اسمهای مکان همچون مزار و مقال همواره حرف میم با فتحه تلفظ می شود. کلمه مقام در فارسی غالباً به دو معنی به کار می رود، یکی محل اقامت و دیگری رتبه و مرتبه. در معنی محل اقامت حافظ می گوید: مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش اجر دهادان که این زیارت کرد. و در معنی رتبه و مرتبه همین شاعر میگوید: چه شکرهاست در این شهر که قانع شدند شاهبازان طریقت به مقام مگسی. به هر حال این کلمه در این دو معنی به صورت مقام تلفظ می شود و کاربرد آن به صورت مقام درست نیست. البته کلمه مقام هم به معنی اقامت در فارسی وجود داشته که امروزه رایج نیست.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با بانم و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. وحدت و وفاق ملی و ایجاد فضای همدلانه ایرانیان پس از تجاوز رژیم صهیونیستی عنوان نگاه روز.
الحمدلله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز میکنن ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردن. بعد از این هم همین خواهد بود، ایستادن، شعار دادن، حرف زدن. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه، نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد.
رژیم صهیونیستی با چند پیشفرض اشتباه اقدام به تجاوز به ایران کرد. یکی مقایسه ایران با حزب الله لبنان و لحاظ نکردن عمق استراتژیک ایران با تداوم جنگ است. دوم این که ایران در بدترین وضعیت و شرایط امنیتی و نظامی خود در طی سالهای اخیر قرار دارد. پیشفرض سوم این که با شروع حمله و از بین بردن فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای مردم علیه حکومت شورش می کنند. اما با گذشت چند روز از شروع حمله هر سه فرض رژیم جعلی اسرائیل غلط از آب در آمده است. وحدت و وفاق ملی و ایجاد فضای همدلانه یکی از شرایط حاکم بر ایران پس از حملات ترکیبی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران بوده است. به طوری که تجاوز رژیم صهیونیستی ایران یکی از زیباترین صحنه‌های تجلی وحدت میان اقشار و گروه‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف بود. جامعه امروز ایران با یکی از معنادارترین صحنه‌های تاریخ معاصر روبرو شده است. ما امروز در ایران با هم‌افزایی جریان‌های متنوع فکری و سیاسی برای دفاع از امنیت ملی مواجه هستیم. همزمان با حملات رژیم صهیونیستی و برخی زیرساخت‌های دفاعی ایران از طایفه‌های گوناگون سیاسی تا چهره‌های مدنی، از نمایندگان مجلس تا اصحاب رسانه، بسیاری از بازیگران شاخص در صحنه‌های سیاسی و مدنی ایران در اقدامی کم سابقه اختلافات معمول را کنار گذاشتن و بر سر اصول مشترک ایستادند. احزاب سیاسی با گرایش‌های مختلف این پیام مشترک را مخابره کردند که دفاع از ایران، هویت ملی، آرمان‌ها، حمایت ارضی و دفاع از ملت خط قرمز مشترک هم است. حتی گروه‌ها و افرادی که انتقادات زیادی به دولت داشته‌اند، تجاوز رژیم صهیونیستی را موضوعی فراتر از انتقادات و اختلافات سیاسی قلمداد کردند. حتی در فضای مجازی نیز نوعی آتش بس زمینی میان فعالان جریان‌های مختلف شکل گرفت. چهره‌هایی که پیشتر در فضای اتهام و تخریب فعالیت می‌کردند، این بار بر دفاع از ایران و حمایت از نیروهای نظامی اعم از سپاه و ارتش تمرکز کردند. ایران همواره جامعه متکثر با شکاف‌های قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی بوده است. اما آنچه در ساعات و روزهای بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی دیده شد، همگرایی بی سابقه اقشار مختلف بود. بر اساس داده‌های مرکز افکارسنجی اسپا، در 24 جوزای 1404 بیش از 78% مردم در پاسخ به پرسش آیا دفاع از کشور در برابر تجاوز اسرائیل را ضروری می‌دانید، پاسخ مثبت داده اند. این آمار شامل 65% از کسانی است که پیشتر خود را منتقد سیاست‌های رسمی معرفی کرده بودند. حتی شبکه بی بی سی با گرایش به شدت ضد ایرانی در گزارش تحلیلی اعلام کرد حمله اسرائیل فضای ایران را برای نخستین بار پس از دهها به سمت وحدتی کم نظیر سوق داده است. همبستگی ملی مفهومی چندبعدی و ناظر بر درجه انسجام، پیوستگی و همدلی میان اعضای یک ملت در چارچوب مرزهای سرزمینی و هویتی آن و نشان دهنده میزان تعلق افراد به کشور و اعتماد به نهادهای ملی است. اما مهمترین و آشکارترین نمونه همبستگی ملی را در طول تاریخ ایران باید در دفاع مقدس در برابر تجاوز رژیم بعثی عراق دید که با وجود شرایط خاص کشور، اکثریت قاطع مردم، اقوام مختلف و گروه‌های گوناگون سیاسی در کنار دولت برای دفاع از تمامی طرز کشور قرار گرفتند و تا پای جان ایستادند. مقطع تاریخی که امروز در آن قرار گرفته ایم نیز در واقع برگ دیگری از تاریخ ایران است. طبیعتاً مردم ایران همانند دوران تاریخی گذشته که در برابر تهدید خارجی قرار می گرفتند، همبستگی ملی خود را نشان می دهند. نمونه های آن را می توان در مواردی مانند وحدت نظر همه مردم در محکوم کردن اقدام رژیم اسرائیل دید. موج هشتگ‌هایی مانند ایران تنها نیست و تا پای جان برای ایران که در فضای مجازی دیده می شود بیانگر این امر است و از سوی دیگر حمایت روانی و نمادین از نیروهای مسلح، حمایت از قدرت دفاعی کشور و تمجید از پدافند هوایی و سایر نیروهای نظامی کشور بیانگر همگرایی اجتماعی حول محور امنیت ملی است. سید مرتضی علوی، کارشناس مسائل سیاسی، با تاکید بر این که وحدت ملی مهمترین دلیل ناکامی طرح‌های رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در حمله به ایران بود، گفت همدلی و همراهی مردم در جنگ تحمیلی 12 روزه حقیقتاً مهمترین مؤلفه‌ای بود که نقشه شوم دشمن را نقشه براب کرد. سید مرتضی علوی، کارشناس سیاسی، در ادامه گفت
سالها رژیم اشغالگر قدس با محوریت ناتو و پدر خودش ایالات متحده مترصد این حمله بودند، اما یه جا رو اشتباه رفتن. علی‌رغم اتفاقاتی که متاسفانه در سحرگاه 23 خرداد ما در کشور افتاد و ترور فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای و بعد هم از کار انداختن و حک سامانهای پدافندی و آفندی جمهوری اسلامی، در گام سوم که همراهی مردم و به میدان آمدن متعرضین و عمله های مزدور خودشون در کف خیابان بود، اینجا رو اشتباه رفتن و کل فرایند عملیاتشون با شکست مواجه شد و به تمام اون دستاوردهایی که در ذهن خودشون سالها برنامه ریزی کرده بودن نرسیدند. حالا این از کجا نشأت میگیره؟ امروز آوازه قیام عاشورا و قیام ابو عبدالله داره مرزهای جغرافیایی رو در تمام دنیا داره در می‌نورده. در راهپیمایی اربعین، راهپیمایی باشکوه اربعین، ما سالها شاهد حضور انواع و اقسام قومیت‌ها و ملیت‌ها و ادیان مختلف در راهپیمایی اربعین هستیم و ایران به عنوان پرچمدار جهان تشیع و به عنوان پرچمدار مبارزه با ظلم در منطقه که یک جنگ تحمیلی 8 ساله رو با محوریت مردمش از سر گذرونده و این مردم از صدهای قبلی، نه فقط در ایام 47-8 سال جمهوری اسلامی، از صدها سال قبل دارن بر روزه بر ابو عبدالله حسین و مظلومیت و ظلم نپذیرفتن ابا عبدالله و زیر بار ذلت برفتن ابا عبدالله و یارانش دارن زندگی میکنن و طبیعتاً این در گوشت و پوست و خون مردم کشورمون اهم از شیعه و سنی و سایر ادیان این رخنه کرده و همین تفکر بود که در دفاع مقدس 8 ساله که عراق و 30 کشور دنیا به اضافه دو ابرقدرت قدرتمند آن زمان دنیا یک طرف بودن و ما یک نظام نوپا که ساختار نیروهای مسلحمون از هم پاشیده بود و یک نظام نوپا بودیم، تونستیم مقابل اون تعرضه وایستیم و ذلت را نپذیریم. طبیعتا همون تفکر بعد از 40 سال امروز هم وجود داره.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن،
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان و دوستان نازنین برنامه راه روشن. چنان که به یاد دارید، ما در برنامه گذشته راجع به سیره حکومتی امام علی علیه السلام و دیدگاه ها و برنامه اقتصادی آن حضرت و بعضی از رهنمودهای ایشان در خصوص تولید و آبادانی صحبت کردیم. در این برنامه هم به ادامه همان بحث میپردازیم. در سیاست‌های اقتصادی امام علی علیه السلام علاوه بر بخش کشاورزی، توجه به بخش صنعت و تجارت نیز جایگاه ویژه‌ای داشت. در آن زمان اعراب به صنعت و تولیدات صنعتی اهمیت چندانی نمی‌دادند و بر این باور بودند که امور صنعتی مربوط به اقشار پایین دست جامعه است. ولی با ظهور آیین اسلام و تغییر نگرش مردم، شیوه فعالیت‌های اقتصادی در جزیره العرب شکل تازه‌ای به خود گرفت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به فراگیری صنعت فراخواند. علی علیه السلام نیز مردم را به مشاغل صنعتی و تولیدی تشویق می‌کرد، زیرا ایشان پیشرفت جامعه را در گرو توسعه صنعتی و رشد تجارت می‌دانست. ایشان از همون زمانی که به مقام خلافت رسید، نسبت به تجار و پیشوران و صنعتگران توجهی خاص نشان می‌داد و به استانداران خود در مورد آنها سفارش می‌کرد، زیرا می‌دانست که غفلت از تجار و صنعتگران باعث ضعف و پریشانی امت اسلامی میشه. در نامه علی علیه السلام و مالک اشتر در خصوص تاجران و صنعتگران چنین آمده است: سپس سفارش مرا درباره بازرگانان و صنعتگران بپذیر و درباره آنها سفارش بنیکی کن، چه آنان که در یک جا مقیمند، چه آنان که با مال و سرمایه خود به این سو و آن سو سفر می کنند و چه آنهایی که با تلاش بدنی خود کسب درآمد می کنند، چرا که آنها همگی باعث سود رساندن به مردم هستند و اسباب راحتی و آسودگی را فراهم می آورند و آنان وسیله جلب منفعت از مکانهای دوردست در خشکی و دریا و دشت و کوهستان هستند، جاهایی که مردم در آن گرد نمی آیند و جرأت رفتن به آن مکانها را ندارند. این طبقه مردمی آرام و ملایم هستند و ترس آشوب درباره آنها وجود ندارد، چرا که مردمی صلح دوست و مسالمت جو هستند و بیمی از شورش آنها نیست. علیه السلام احتکار، گرانفروشی و انحصار را موجب رکود و بی‌نظمی اقتصادی می‌دانست. لذا از برنامه‌های آن حضرت مبارزه جدی با احتکار و گرانفروشی بود. امام در نامش به مالک اشتر می‌فرماید: بدان که بسیاری از بازاریان تنگ نظر و بخیلند، به شکلی قبیح و زشت افرادی احتکار کنندند و در معاملات با میل خود برای کالاها بها می گذارند. این سودجویی و گرانفروشی برای عموم مردم زیانبار است و برای والیان نیز مایه عیب و ننگ است. پس از احتکار جلوگیری کن. علی علیه السلام در کنار تشویق مردم به تولید و تجارت و صنعت برخی سیاست‌های پولی را نیز دنبال می‌کرد. آن حضرت بر کیفیت و عیار سکه‌های رایج در میان مردم نظارت می‌کرد. از آنجا که در آن زمان به علت ضعف اقتصادی اعراب مسلمان قادر به ضرب سکه نبودند، در داد و ستدها از سکه های رایش در کشورهای همسایه نظیر ایران، روم و یمن استفاده می کردند. این سکه ها بر اثر تجارت و مبادله کالا بین اعراب و همسایگان وارد جزیره العرب می شد. ولی حجم پول در گردش در جزیره العرب نسبت به پولی که در ایران و روم در گردش بود ناچیز بود. لذا ارزش پول رایج در جزیره العرب در خارج از مرزها تعیین می شد. بر این اساس برای حفظ ارزش پول در کشور اسلامی لازم بود بر عیار سکه های وارد شده مراقبت شود. در زمان امام علی علیه السلام دولت بر عیار سکه ها نظارت می کرد. البته با گسترش فتوحات اسلامی در سرزمین‌های تحت نفوذ روم و ایران و کسب دستاوردهای اقتصادی بیشتر، مسلمانان به تدریج به فکر ضرب سکه‌های طلا و نقره افتادند. در زمان خلافت علی علیه السلام در سال 40 هجری سکه‌هایی ضرب شد که تمام آثار غیر اسلامی از آن محو شده و در دو طرف آن آیاتی از قرآن به خط کوفی حک شده بود. ولی پس از حکومت علی علیه السلام این سکه ها از رونق افتاد. عزیزان، در دوره زمامداری امام علی علیه السلام در برخی از معاملات تجاری از کاغذ یا ورقه استفاده می شد. بدین شکل که تاجر در ازای تحویل مال به خریدار از او کاغذی می گرفت تا مبلغی را به همون میزان از فرد دیگری دریافت کنه. امام با این اقدام در پی آن بود که پول و سرمایه در جامعه به گردش در بیاید و در این حال امنیت اقتصادی حفظ شود. ایشان صحت انجام معامله با اسناد مالی که ارزش خود مال را دارد تایید کرد. همچنین برای حمایت از کسب و پیشه و فعالیت‌های اقتصادی به دستور آن حضرت بازاری احداث شد که از تعدادی مغازه تشکیل شده بود. آن حضرت آن مغازه ها را در اختیار کسبه و بازرگانان قرار می داد. جمع‌بندی کلی از اقدامات اجتماعی و اقتصادی امام علی علیه السلام باید گفت که ایشان با توجه به پایبندی به اصول و آموزه‌های دین مبین اسلام در پی سعادت افراد جامعه بود و حکومت را بهترین وسیله برای تحقق چنین آرمانی می‌دانست. امام علی علیه السلام در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی خود دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد. یکی اصلاح اجتماعی و فرهنگی مردم از طریق آموزش و تربیت آنها و دیگری حرکت به سوی آبادانی کشور. البته بین این دو ارتباطی قوی برقرار هست، زیرا بدون اصلاح مردم آبادانی کشور امکان پذیر نیست و بدون آبادانی مردم اصلاح نمی شوند. جامعه بی‌تحرک و بیمار فاقد انگیزه های لازم برای تولید و آبادانی است. در حالی که جامعه سالم کوشش میکنه بر مشکلات غلبه کنه و موانع را یکی پس از دیگری از سر راه خود برداره. جامعه زنده و سالم که از پویایی، نشاط و تحرک برخوردار هست میتونه خوراک، مسکن و سایر مایحتاج خود را با سعی و تدبیر از دل طبیعت بیرون بکشه. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی، کارشناس امور دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. توصیه نخست امیر المؤمنین که خودش هم عمل میکرد، هیچ توصیه‌ای رو ایشون فرمود من نگفتم و نکردم مگر اینکه خودم قبلش عمل کردم. اولین توصیه ایشون توصیه به کار و تلاشه. ببینید، انی لأبغض الرجل یکون کسلان من امر دنیا. من بدم میاد، مبغوض میدارم کسی رو که تو امر دنیا تنبل باشه، کسل باشه، کارگریز باشه، بخواد کل بر جامعه باشه، بارش رو دوش مردم بیانداز. این یه توصیه حضرت امیر. لذا خودش هم تو روایات دارد یعمل و به یده، خودش با دست خودش کار میکرد، آب از چاه میکشید، نخل میکارید. خیلی از این نخلستانهای مدینه رو حضرت با دست خودش، از جمله نخلستانی ایشون داشت 500 تا درخت. این حدیث امیر المؤمنین فرمود اگر کسی آب و خاک پیدا کرد و فقیر شد خودش مقصره. چقدر حضرت توصیه به کشاورزی. این یه توصیه امیرالمؤمنین، توصیه کشاورزی. توصیه تجاری میفرمود اتجرو بارک الله لکم. اونایی که ازشون میاد تجارت کنن، برکت تو تجارته. توصیه صنعتی، حالا خب اون زمان مثل امروز صنعت نبوده، اما میدونید کلمه صنعت توی قرآن آمده، یک بارم بیشتر نیامده. علمناه صنعت اللبوس. این صنعت اللبوس، صنعت اینجا یک بار تو قرآن آمده، لبوس به معنای زره سازیه، یعنی امروز میان علم ریختگری. خب خدای تبارک و تعالی میفرماید ما به حضرت داوود یه صنعتی یاد دادیم. اون موقع جنگ و اینا زیاد بود، شمشیر و زره میخریدن. قرآن میفرماید علمناه، ما بهش یاد دادیم صنعت لبوس، صنعت زره سازی، صنعت در واقع ریختگری به قول امروزی. حالا امروز قالب‌های مختلفی با ریختگری درست میکنن، الان یه رشته دانشگاهی این رشته. اینم توصیه قرآن امیرالمؤمنین علیه السلام. خب بر اساس نیاز اون زمان، حالا نیاز اون زمان مثلا برای کشاورزی وسایل بوده، چیزای توصیه میکردن به این امور.
علیه السلام برای تحقق برنامه‌های دولت خود و سامان بخشیدن و اوضاع اقتصادی جامعه از سازوکارهای مختلفی استفاده کرد. از جمله آنها سیاست‌های مالی مثل گرفتن مالیات و توزیع عادلانه ثروت در جامعه بود. آن حضرت حمایت از بخش‌های کشاورزی، صنعت و تجارت و در همان راستا پشتیبانی از صاحبان صنایع و بازرگانان را در دستور کار حکومت قرار داد. همچنین برای کنترل و نظارت بر وضعیت اقتصادی با احتکار، گرانفروشی، تمرکز ثروت، انحصارگرایی و گسترش فقر به طور جدی مقابله کرد. ضمن آنکه در توصیه هایش به مردم و کارگزاران همواره آنان را به انصاف و پایبندی به موازین اخلاقی در معاملات دعوت می نمود. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای متعال باشید. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دریر از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. گذری کنی از این کوچه بن‌بست، خالی از لطف نباشد بر دل غم زده ما بکشیدم. من توقع ندارم هم نشینم شبیه حضرت دریا، خالی از لطف نباشد بزنی موجی بر این ساحل تنها. زیبای من تنها توی صبر و تو که لبخندی دگر با من نمی مالد، همه دنیا که می داند توی حال خوش این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من. کجا شب بی‌نور، کجا زلف سیاه تو، کجا دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا. شدم حرف زبان همه عالم به خدا، زیبای من تنها توی صبر و قرار من، همه دار و ندار من، نخواهی بگذری از این دل آزرده من. بی تو که لبخندی دگر با من نمی مالد، همه دنیا که می داند توی حال خوش این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من.
تا
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام خداوند لطیف و رحمان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروزم مجدداً در خدمت دکتر معالج، کارشناس ارجمند برنامه، محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی سرطانهای زنانه هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل که در مورد روش‌های غیربالگری و اسکرینینگ یا بیماریابی برای سرطان‌های دهانه رحم یا سرویکس در خانم‌ها صحبت کردند و روش‌های مراقبتی و وقایوی را ذکر کردند، اهمیت رعایت مسائل بهداشتی و صحی را تاکید داشتند، بحث با هم داشته باشیم. در جلسه قبل در مورد اهمیت و ضرورت واکسینیشن برای آلودگی ویروس زمینه‌ساز سرطان دهانه رحم در زنها یعنی ویروس پاپیلومای انسانی مفصل صحبت شد. راجع به اهمیت و ضرورت تست پاپیسمیر در خانم‌ها صحبت شد که باید از سن 21 سالگی این تست‌ها را انجام بدن. امروز عزیزان شنونده در مورد سایر کانسرها و سرطان‌های نسبتاً شایع در میان زنان با خانم دکتر امین مقدم صحبت می‌کنیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
خب خانم دکتر امین مقدم، سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه شما در جلسه قبل گفتین که از جمله سرطان‌های شایع در زنان و خانم‌ها کانسرهای تخمدان هاست که البته ما قبلا در این رابطه صحبت داشتیم، اما اگر در این جلسه هم یک مقدار صحبت بکنین که اصولا عوامل خطر این سرطان تخمدان چی چیزهایی است، ممنون میشیم.
بله، سرطان تخمدان نوع شایعش سرطان یکی از اپیتلیوم پوشاننده تخمدان منشأ میگیره و در سن بالا دیده میشه. یه نوعش که از سلولهای زایای تخمدان منشأ میگیره در سنین پایین بین 10-20-30 سالگی دیده میشه. اما از فاکتورهای خطر سرطانهای اپیتلیال غیر از سن که معمولاً بعد از یائسگی هست، کسانی که تخمک گذاری های متعدد دارن، یعنی در سن خیلی پایین عادت ماهیانه شون شروع شده، و در سن خیلی دیرتر یائسه میشن، توشون بیشتر دیده میشه، فاصله باروری زیاد میشه، تو اینها شیوع بیشتری داره. در بعضی نژادها بیشتر دیده میشه سرطان تخمدان. در کسانی که یک زمینه خانوادگی از دیگر سرطان‌ها وجود داشته باشه، مثل سرطان پستان یا سرطان رحم یا سرطان روده بزرگ، میتونیم این نوع سرطان تخمدان رو که نوع اپیتلیالش هست بیشتر دیده بشه. یک خیلی موارد به صورت تکگیر سرطان تخمدان دیده میشه، ولی در کسانی که در خانوادهشون شواهدی از سرطان‌های دیگر مانند پستان یا رحم یا روده بزرگ دیده میشه، باید یک مشاوره ژنتیک انجام بشه، شاید در اون خانواده ژن معیوبش وجود داشته باشه.
پس اینها به عنوان فاکتورهای خطر یا ریسک فاکتورها در سرطان یا کانسر تخمدان در زنان شناخته میشن. بسیار خوب. حالا خانم دکتر، ما برای سرطان دهانه رحم زنان روش ساده و در دسترس و تقریبا ارزان تست پاپیسمیر برای بیماریابی و قلبیل کردن داریم و همینطور در رابطه با تغییرات و مشکلات در پستان و سینه زنان، آیا برای تشخیص و شناسایی زودرس و زودتر از موقع سرطان‌های تخمدان هم در افراد عادی و در افراد پرخطر روش و تست ساده و ارزان پیشنهاد شده؟
روش غربالگری برای سرطان تخمدان پیشنهاد نشده در جمعیت معمولی. علتش اینه که خب ما باید یا سونوگرافی ترانسواژینال رو به عنوان غربالگری بپذیریم که دقتش برای تعیین کردن توده تخمدان خیلی زیاده، و همچنین از یک آزمایش خون به عنوان کانسر آنتیژن 125 CA125 و یا ترکیب این دوتا. ولی طبق مطالعاتی که انجام شده دیدن که استفاده از این دو روش غربالگری منجر به این شده که تعداد زیادی جراحی انجام بشه برای خانم هایی که حالا یک توده ای تو تخمدانشون تو سونوگرافی گزارش شده و جراحی ها انجام شده و دیدن که اون توده ها بدخیم نبودن. بنابراین از لحاظ همون هزینه اثر بخشی کاست افکتیو نبوده. ولی توصیه ما به جمعیت های در معرض خطر، حالا کسانی که یک جهش ژنی درشون اثبات شده هست، خب ما بعضی از افراد رو توصیه میکنیم برن مشاوره ژنتیک انجام بدن. کسانی که در درجات اول درجه دومشون دوتا سرطان پستان دارن، سرطان پستان و تخمدان دارن، یک کرایتریای وجود داره، اون وقت در اون فرد خانوادهشون اونی که مبتلا هست اون ژن مبتلا رو، ژن معیوب رو پیدا می کنند و در فرد سالم دنبال اون ژن می گردن که اگه وجود داشت تو این افراد توصیه هست که غربالگری انجام بشه. اگه مثلا در یک مادری در سن حدوداً 45-50 دچار این سرطان تخمدان شد و اون ژن معیوب درش پیدا شد، طبق مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش ژنتیک توصیه میشه در افراد نزدیکش، دخترش 5 سال پایین تر، این سونوگرافی ترانسواژینال و یا انجام این آزمایش خون انجام بشه. تو اون میتونه اون وقت اثر بخش باشه که در مرحله پایین تر بیماریش تشخیص داده بشه.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالات شایعی است که آیا کیست ها یا سیست های متعدد و مکرر در تخمدان های زنان که می دانیم اغلب کیست های مکرر و متعدد ممکنه در سونوگرافی و بررسی ها گزارش شوه، اینمی کیست های متعدد می تانه زمینه ساز و باعث سرطان و کانسر تخمدان شون؟
کیست خوب یکی توده خوشخیم تخمدان هست و تخمدان یه عضو فعال هست، میتونه کیست بسازه. کیست ساده تبدیل به سرطان نمیشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از جمله مواردی که ما بهش نیاز داریم، موادی مثل منیزیم و زینک و کلسیم هستش. مکمل‌هایی وجود دارند در داروخانه که این مواد رو با هم دیگه دارند، یعنی هم کلسیم دارن، هم زینک دارن، هم منیزیم دارن. اگر شما به هر سه این مواد با هم نیاز دارید، به راحتی میتونید از این نوع مکمل‌ها استفاده کنید که در واقع باعث بشه که همزمان هر سه اونها رو به دست بیارید. اما اگر فقط به یکی از اونها احتیاج دارید، از فرم ترکیبیش استفاده نکنید. هر یک از اینها به تنهایی در دسترس هستند. شما هم میتونید منیزیم رو که به صورت ساشه های دایرکت تهیه شدن استفاده بکنید که در واقع به راحتی مستقیما روی زبان ریخته میشن و از سطح زبان جذب میشن. اگر بهتون توصیه شده فقط از منیزیم استفاده بکنید، میتونید از این ساشه ها استفاده کنید. روی رو ما برای بسیاری موارد در بدنمون نیاز داریم، هم برای سلامت استخوان ها، هم برای رشد، هم برای سلامت ناخن و مو به زینک احتیاج داریم. ولی یادمون باشه که مصرف بی‌رویه روی هم میتونه مسمومیت فلزی در بدن ما ایجاد بکنه. پس اول میزان نیازمون رو مشخص بکنیم و بعد اگر اون رو از طریق غذاهای معمول دریافت نمی‌کنیم، از مکمل‌های روی استفاده کنیم. مکمل‌های روی هم انواع مختلف دارن. ما مکمل‌های روی رو به شکل کاملا ساده داریم، یعنی فقط حاوی سولفات روی هستن، یا اینکه روی رو به همراه بقیه موادی که ممکن هست در بدن ما نیاز باشه. در این موارد ممکن هستش که شما کلمه پلاس رو همراه روی بشنوید. بعضن هم روی رو با ویتامین C همراه میکنن تا جذب اون رو بالا ببرن. اما روی رو شما میتونید با مصرف تخم مرغ، آجیل، غذاهای دریایی، جگر و گوشت قرمز هم به دست بیارید. اگر با تمام اینها روی شما تأمین نشده و شما نیاز دارید از مکمل استفاده کنید، حتما با داروساز در داروخانه مشورت کنید، مواد غذایی خودتون رو براش بشمرید تا او برای شما تعیین کنه که به کدام میزان از روی و کدام نوع رویی که به صورت مکمل تهیه شده نیاز دارید. روی از جمله موادی هست که در بسیاری از مکمل‌ها وجود داره و ممکن هستش که شما با نام‌های مختلفی که مکمل تهیه کردین در چند مکمل دارین از روی استفاده میکنین. حتما مواد تشکیل دهنده مکمل رو که مصرف میکنید بخونید و میزان روی موجود در اونها رو با همدیگه جمع بزنید تا از مصرف بیش از اندازه روی در واقع پیشگیری بکنید.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص و جراح امراض نسایی ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی سرطانهای زنانه، در مورد سرطان و کانسر تخمدانها در زنان صحبت کردند. در مورد انواع ای سرطان و همینطور روشهای بررسی و بیماریابی، همینطور تأکید شد که کیست‌های ساده تخمدان باعث سرطان در تخمدان‌ها نمیشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در مورد سرطان‌های تخمدان‌ها به طور کلی صحبت شد، راجب غربالگری و تست‌های تشخیصی. در این قسمت اگر یک توضیحاتی در مورد سرطان رحم، به خصوص لایه داخلی رحم یا اندومتر، اگر بفرمایین که شیوعش چقدر است، علائم و نشانه ها و راه‌های غربالگری و بیماریابی و تشخیصش چه چیزهایی است، ممنون میشیم.
خوشبختانه چون اندومتر به بیرون راه داره، با خونریزی خیلی راحت علامت میده. حالا خیلی از بیماران از ما میپرسن سرطان ما خوشخیمه یا نه. اندومتر جزء سرطان هایی هست که چون در مرحله پایینی تشخیص داده میشه، خیلی راحت هم قابل درمان هست، برخلاف سرطان تخمدان که یه خانم ممکنه مدت ها درد شکم داشته باشه، نفخ شکم داشته باشه، حتی به چندین بار به متخصصین داخلی گوارش مراجعه میکنه، اندوسکوپی میشه، کولونوسکوپی میشه، و دقتی به علائمش نمیشه، معمولاً چون سرطان اندومتر خونریزی غیر طبیعی میده، زود متوجه میشن و با یه نمونه برداری ساده از لایه داخلی رحم که یا به صورت سرپایی یا در اتاق عمل با جراحی نمونه برداری انجام میشه، تشخیص داده میشه. در خانم هایی که یه مقدار وزنشون زیاده، چاق هستن، بیشتر دیده میشه. یکی از توصیه هایی که وجود داره اینه که حتما کاهش وزن داشته باشن. در مورد خب سرطان دهانه رحم، تقویت سیستم ایمنی با استفاده از میوه و سبزی کافی خیلی توصیه میشه. ورزش به عنوان یکی از راه های پیشگیری هست در این سرطان ها، هم در اندومتر و هم در سرطان تخمدان.
بله،
سرطان اندومتر میتونه یک زمینه فامیلی هم داشته باشه و در کسانی که دچار سرطان پستان هستند و قرص تاموکسیفن مصرف میکنند، با کوچکترین علامت ترشح یا خونریزی باید مراجعه داشته باشند و اون نمونه برداری از لایه داخلی رحم درشون انجام بشه. در مورد غربالگریش فرمودین، خب غربالگریش میشه نمونه برداری از لایه داخلی رحم یا بیوپسی اندومتر، ولی مثل سرطان تخمدان دیدن که فایده اثر بخشیش یا کاست بنفیتش بازم زیاد نیست، چون علامت میده، با علامتش تشخیص داده میشه و در همون مرحله که آدم میخواد در بدون علامتی تشخیصش بده، فرق زیادی در پیشاگهیش نداره. اینه که فقط در بعضی از افراد خاص توصیه به غربالگری میشه برای سرطان اندومتر.
بله،
یکی کسانی که یک سابقه فامیلی قوی از سرطانهای ارثی که معمولاً با سرطان کلون از نوع غیر پولیپویدش همراه هست و به نام سرطان HNPPC یا سندروم لینچ معروف هست، کسی که میدونه دچار این نوع ارثی سرطان در خانوادش هست، اونا نمونه برداری اندومتر برای اینکه زودتر سرطان اندومترشون تشخیص داده بشه، معمولاً 5 تا 10 سال زودتر از فردی که در خانواده دچار این بیماری هست انجام میشه. و دوم، در یه سری از افراد دیگه هم این غربالگری توصیه میشه، چون خانم ها خیلی علاقمندن بعد از این که به سن یائسگی رسیدن، خب میگن هورمون استفاده بکنیم دچار پیری نشیم. حالا خلقت طوریه که خانم بایستی در یک زمانی، همونطوری که یک دختر خانم به سن بلوغ میرسه، یه زمانی هم خب یه خانم بایستی قاعدگیش قطع بشه دیگه. این هورمون های تخمدان بایستی فعالیتش کم بشه، تخمدان، و دیگه این هورمون ها وجود نداشته باشن. حالا خانومی که اصرار داره که هورمون استفاده بکنه بعد از سن 50-51 سال، سنی که یائسه شده و رحم هنوز داره، باید هم هورمون استروژن و هم هورمون پروژسترون رو مصرف بکنه. اگه استروژن به تنهایی مصرف میکنه، تو اینها هم توصیه به غربالگری با نمونه برداری اندومتر برای اینکه ببینن دچار سرطان رحم میشن یا نه توصیه میشه. وگرنه غیر از این دو گروه که اسم بردم، غربالگری برای سرطان اندومتر اثر بخشی تو مطالعات نداشته.
بله، ممنون از توضیحات مفید شما خانم دکتر. فقط خانمای گرامی توجه داشته باشند که مصرف و استعمال هورمون ها چی در دوره قابلیت حاملگی و باروری و بلوغ، چی در دوره یائسگی و خشک شدن، حتما و حتما باید با نظر دکتر معالج متخصص زنان باشه و از پیش خود و سر خود نباید از هورمون ها استفاده کرد، چون هر کدام از این هورمون ها موارد و شرایط خاص مصرف خودشان داره. خانم دکتر امین مقدم، در این قسمت از برنامه اگر در مورد علامت ها و نشانه های این سرطان ها و مشکلات